سیستم آقای دکتر قزوینی سوالات رو خدمت شما تقدیم میکنم. ایام ماه خاتم هست، فرهنگ‌ها نقد بررسی تحت حوائج ارقه اتحادیه و حاکیت و از فنخاب به آقای دکتر قزوینی، حتی صحیح به صداهاتی که سرکش داره و وقتاکیت انقاض کردن درباره اسلام آغاز علیه سلام به طور عموم خصوصا در باره دارون مراسم عزاداری خاصه به سعدا. اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و مهین. الحمد لله و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله و فوز امری الالله ان الله بصیر بالعباد. قبل از شروع سخن، اولا فرا رسیدن ایام محرم و ایام عزاداری سرور آزادگان، سید الشهدا را به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر، ارواحنا به تراب مقدم الفدا و همه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. خدا را به آبروی آقا امام حسین و اهل بیت مظلومش سوگند می دهم، پاداش و اجر ما را در این عزاداری فرج مولای من ولی عصر قرار بدهد انشاءالله. و این نکته را هم من به بینندگان عزیز عرض کنم که جناب جای هدایتی عزیز، عدر این تلاش هایی که این دو سه سال برای نشر فرهنگ اهل بیت داشتن، امروز از آقای امام حسین گرفتن و ایشون توضیح داشتن، امروز داخل ذریح مطهر آقای امام حسین برای قبار روحی شدن، که من گمان می کنم این سعادت را با تمام دنیا حتی آخرت هم نمی شود عوض کرد. امروز از آقای هدایتی که از کربلا تماس داشتن به من این رو گفتن، من اصلا پشت تلفن حالم کاملا متغیر شد و بیشون عرض کردم این هم یک پاداشی بود اهل بیت در سر تلاش هایی که حضرت عالی داشتید برای احیای فرهنگ آنان. این یک جزئی از پاداش ها بود که آقا امام حسین سلام الله علیه امروز به شما کرم کردند. و قطعا جای هدایتی در داخل ذریح مطهر آقا امام حسین همه بینندگان عزیز و همه دستن در کاران شبکه سلام، دوستداران اهل بیت و ما را هم انشاءالله دعا کرده اند و پس از اینم انشاءالله دعا خواهند کرد. اما در رابطه با اساسی ترین شبهات و وهابیت در رابطه با عزاداری آقای امام حسین سلام الله علیه، ما سال گذشته مطالبی را از ابن تیمیه در این زمینه مطرح کردیم، سه چهار جلسه صحبت کردیم و روی سایت هست و دیویدی هاش هم موجود هست. ولی این روز به خاطر هم ماه محرم آقای امام حسین سلام الله علیه، ما اون بحثی که داشتیم در رابطه با اصحاب رجه، این رو این شب استثناءً ما کنسل کردیم و بنا شد در این زمینه با بینندگان عزیز یه مقداری صحبت کنیم. در رابطه با این قضیه یک تعبیری دارد آقای محمد بن عبدالوهاب، بنیانگذار وهابیت، که امروز وهابیت سخنان محمد بن عبدالوهاب را از سخنان رسول اکرم هم با ارزشتر می دانند و این مورد اعتراض حتی بعضی از علمای وهابی قرار گرفته. ایشون در کتابی داره به نام رسالتون فی رد علی رافضه در صفحه 46 الی 49 مطالبی دارد، این جمله از مطالبیشون این هست: و من قبائل هاولاء الرافضه انهم یتخذون یوم موت الحسین معتما. یکی از کارهای قبیح شیعیان این هست که ایام شهادت امام حسین را ایام عزا اعلام می کنند و اینها با یا حسین گفتن و عزاداری کردن کارهای خلافی را انجام می دهند. بعد ایشون می گوید: و اما النیاحة فمن اعظم منکرات الجاهلیه، اما نوحه کردن و عزاداری کردن از بزرگترین منکرات دوران جاهلیت هست. یترتب علی ما یفعلون من المنکرات و المحرمات کما لا یحصا و کل ذالک بدعت و منکر. در این عزاداری های شیعیان برای امام حسین هم محرمات و هم منکرات مترتب هست. اگر کسی عزاداری کند یا راضی به عزاداری باشد، کمک به عزاداری کند یا اجیر برای عزاداری شود، کلهم مشارکون فی البدعه، همه اینها در بدعت شریک هستند. فلازم على كل مؤمن منعها الى المبتدع من هذه البدعه القبیحه، بر همه مؤمنین واجب هست این شیعیان را از این بدعت قبیح نهی عن منکر بکنند. و بعد ایشون مطلبی را از ابن قیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه نقل میکنه و همچنین مطلبی در اونجا از دهلوی از صفحه اثنا عشریه نقل شده. در اینجا من بینندگان عزیز توجهشون را به مطلبی که هیئت عالی افتای عربستان سعودی که در رأسش آقای بن باز مفتی اعظم سابق عربستان بود جذب می کنم و بعد نسبت به پاسخ آن چند نکته ای را انشاءالله به حول قوه الهی و با عنایت آقای امام حسین سلام الله علیه می پردازم. در رابطه با هیئت عالی افتا سؤالی کردند که بعضی از این شیعیان یا علی و یا حسین میگویند، آیا این یا علی و یا حسین گفتن اینها چه صورت دارد؟ هیئت عالی افتا گفته یا علی و یا حسین گفتن شرک است و شرک اکبر هم هست. یخرج من ملت الاسلام، کسی یا حسین بگوید این یا حسین گفتن وی را از دین اسلام خارج می کنه و مرتد می شود. فلا یحلو ان نزوجهم المسلمات، بر شیعانی که یا حسین می گوین جایز نیست ما وحابی ها دختر بدهیم. ولا یحلو لنا ان نتزوج من نسائهم، و جایز هم نیست که دختران شیعه را هم ما بگیریم. البته این کمال افتخار برای شیعه هست، دختر از وحابی نگیرد، و این سعادت برای دختران شیعه هم هست، همسر وحابی نباشند. البته ما تزویج تزوج را با برادران اهل سنت هیچ اشکالی نمیدانیم، ولی با وحابیت تشکیلی و افرادی را ما العقد مایه ننگ میدانیم. بعد جالب این هست که ایشون همین هیئت عالی افتاد میگه شیعیان با گفتن یا حسین مشرک میشوند و جایز نیست به اونها دختر دادن و از اونها دختر گرفتن، از همین هیئت عالی افتاد سوال شده که آیا ما با یهود نصارا میتوانیم از اونها دختر بگیریم دختر بگیم یا نه؟ جواب داده یجوز للمسلم ان یتزوج کتابیتا یهودیتا او نصرانیه، مسلمان میتواند از یهودی و نصرانی دختر بگیرد. من در اینجا توجه بینندگان عزیز را به این نقطه جلب میکنم که چطور شد یا حسین گفتن شرکی را ایجاد کرد که دختر گرفتن و دختر دادن حرامه، ولی یهود نصارا که قرآن صراحت دارد نسبت به یهود، قالت الیهود عزیر ابن الله، یهودی ها میگوین عزیر فرزند خدا، و قالت النصارى المسیح ابن الله. این رو خدای عالم در سوره توبه آیه 30، اونهایی که عزیر و مسیح را فرزند خدا میدانند اینها مشرک نیستند و دختر گرفتن از اونها اشکالی ندارد، ولی شیعه یا یک مسلمان اگر یا حسین بگوید او مشرک هست و شرک او هم در حدی دختر گرفتن و دختر دادن به او حرامه. این هم از عجائب روزگار هست. در این رابطه جناب هدایتی عزیز، من چند نکته ای را عرض می کنم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز. این حالی که قضیه عزاداری برای امام حسین سلام الله علیه را بدعت می شمارند، ظاهرن تاریخ اسلام را یا نخوانده اند یا وارونه خوانده اند. قضیه شهادت آقا امام حسین سلام الله علیه و قضیه گریه کردن نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا دیگر صحابه برای امام حسین، حتی قبل از ولادت آقا امام حسین، در تاریخ اهل سنت و در کتابهای معتبرشون آمده. شما ببینید خود آقای زهبی که از استوانه‌های علمی اهل سنت است، از او به عنوان امام جرح و تحلیل تعبیر می‌کنند، در کتاب سیر اعلام النبلا جلد سوم صفحه 291 آورده که رحمت از بزرگان اهل سنت است. ایشون این قضیه را مطرح میکنه و میگه ما وقتی به کربلا عبور میکردیم، اسب ما و مرکب ما رنگ میشد و ما به زمین میخوردیم و اونجا احساس ناراحتی میکردیم و میگه از پدرم سوال کردم، رأس الجالوت میگه چرا این چنین اتفاقی در عبور از کربلا برای ما میافتد؟ قال كنا نتحدث ان ولد نبي مقتول يا ولد نبي مقتول في ذلك المكان. گفت پدران ما و بزرگان ما گفتند فرزند یک پیغمبری در اینجا کشته خواهد شد. فلما قتل الحسین قلنا هذا الذي كنا نتحدث. وقتی که امام حسین شهید شد، ما فهمیدیم که خبری که بزرگان ما انبیای گذشته داده بودند، مراد امام حسین فرزند پیغمبر اکرم بوده. این را اضافه از ذهبی آقای طبری در تاریخ از جلد چهارم صفحه 296، جناب طبرانی در معجم کبیر جلد سوم صفحه 111، جناب ابن عطاکر در تاریخ دمشق جلد 14 صفحه 200 نقل میکنه. مشابه این را از تبل الاخبار یهودی باز آقای مزی در تهذیب الکمال جلد 6 صفحه 410، آقای ابن حجر عسقلانی در تهذیب التهذیب جلد 3 صفحه 301 و ده ها مصادر دیگر نقل کرده. این یک نکته. نکته دوم، آقایان آوردن جناب خوارزمی در مکتب الحسین، طبری در ذخایر العقبا، بر این که وقتی پیغمبر اکرم به دنیا آمد، آقا رسول اکرم بر قنداقه آقا امام حسین که دادن دستش نگاهی کرد و قطرات اشک سرازیر شد. خواهر اسماء بنت عمیس عرض کرد یا رسول الله چرا گریه می کنی؟ حضرت فرمود این فرزند من تقتله السعت الباقیه. سعه و گروه ستمدار و یاغی اینها را خواهد کش. لا انا لهم الله شفاعتی. خدا شفاعت مرا به اینها قسمت نکند. مکتب الحسین خوارزمی جلد اول صفحه 88، ذخایر العقبا طبری صفحه 119. نکته سوم، آقا رسول اکرم آنکه که تاریخ برای ما ثبت کرده، آقا امام حسین یک ساله بوده و ام الفضل بنت حارث نقل می کند یک روز نبی مکرم وارد شد. آقا امام حسین یک ساله بود داشت تقریبا میگشت. وقتی نبی مکرم وارد شد، این گنداز امام حسین یک ساله را گرفت و روی زانویت نشاند. دیدم چشمان نبی مکرم قطرات اشکش ریخت. عرض کردم یا نبی الله، ذهبی انت و امی مالک، پدر و مادرم فدایت باد چته؟ بعد فرمود جبرئیل آمد به من خبر داد این امتی ستقتل ابنی هذا. بعد جبرئیل گفت که امت تو این فرزندت را خواهد کشت و یک تکی از تربت قرمز کربلا را هم برای من جبرئیل آورد. این روایت را اول حاکم نیشابوری نقل میکنه، میگه هذا صحیحون علی شرط شیخین، این در مبنای صحیح مسلم و صحیح بخاری روایت صحیحه. مستدرک الصحیحین جلد سوم صفحه 176 و ده ها مصادر دیگر این وضیجه را نقل کردن. جالب این هست که خود المؤمنین عایشه‌ام قضیه ای را مشابه این نقل می کنه که پیغمبر اکرم آقا امام حسین را بغل کرد و گریه فرمود و میگه من عرض کردم که یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ که این همین قضیه را مطرح کرد و فرمود و این امتی ستکتن بعدی امت من بعد از من مورد امتحان و گرفتار فتنه خواهند شد. و بعد جبرئیل میگه این ابنی الحسین یقتل بعدی به عرض تب در سرزمین تب کربلا حسین را میکشند. و این رو
کنار بگذاریم.
بله
وقتی کنار بگذاریم، من یه قطعه یه تیکه از صحبت ها فرمانده ها شما رو نداشتم. البته توی این زمینه البته من تعداد سوالات زیادی رو تهیه کردم. درخواستم از شما اینه که با ترجمه که میخوایم انشاءالله برسیم به سوالات بینندگان، شما یه مقدار فشرده‌تر برامون توضیح بفرمایید انشاءالله من همه سوالات رو بتونم برسم. البته من قول بدینم دعای عزیز اینه که اگر انشاءالله فرصت شد و یه مقدار بتونیم این خطهای تلفنی و این امکانات مخابراتی عراق به ما اجازه بده، ما متعدد این برنامه داشته بودیم، حتی بوده یک شنبه هم این ارتباط رو بتونیم برقرار کنیم اگر البته امکان شد. جناب عزیزی، البته من اون تیکه که شبهات و وهابیت رو شما بیان می‌کردید من نداشتم. فرمایش شما رو دو سه بار تلفن ما قطع شد و الان اونجا من تصویر رو هم ندارم. خلاصه بینندگان بدونن که با این امکانات ما داریم اون چه حد در طلب اخلاص می‌ذاریم انشاءالله بزرگواری خودشون قبول می‌کنن. جناب عزیزی، ما این در واقع سیره رسول اکرم صلوات الله علیه رو هم درباره عزاداری آقا سید شهدا بیان فرمود. یعنی در واقع بنیانگذار عزاداری و سوگواری برای آقا امام حسین علیه السلام خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر عظیم شان اسلام بودن. از اینجا منتقل میشیم، من میخوام فشرده اگر امکان داره برای اونجا فرمایید سیره صحابه، چرا که به هر حال اون چیزی که فعلا اینها خیلی روش مانور میدن سیره صحابه، احترام به صحابه است و اون حرفایی که حتی در برنامه گذشته مفصل درباره صحابه و صحبتهایی که پیامبر داشتن درباره برخی از صحابه که روز قیامت اینها رو گروه گروه پیامبر فرمودن ملائکه عذاب به جهنم زنن و اون تفاصیلی که شما فرمودید. خب حالا ما میگیم درباره خود صحابه که اینها اینقدر براتون مهم هست، سیره صحابه رو درباره عزاداری آقا سید شهدا علیه السلام برای ما فشرده ای رو بفرمایید. ممنون میشم از شما.
خواهش میکنم. در رابطه با سیره صحابه همین اندازه که خود ام سلمه که هم همسر پیغمبر هست هم صحابی رسول الله هست و بعد از این که این تربت را آقا رسول اکرم به ام سلمه داد، او را در یک شیشه گذاشته بود و همین منتظر بود بر این که این قضیه چه خواهد شد تا این که یک روز دید که همین تربت در داخل این شیشه مبدل به خون شد و متوجه شد بر این که آقا امام حسین به شهادت رسیده. و در روایات متعدد آمده که مردم مدینه، مهاجرین، انصار در مصائب آقا امام حسین سلام الله علیه آنچنان گریه و عزاداری کردند که بعد از رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم همسه قضیه ای را مدینه به خودش ندیده بود. حالا انشاءالله اگر من تفصیل اینا را تون بیا الان خیلی ما الان 20 دقیقه بیشتر به 11 وقت نداریم، تفصیل اینها را شاید انشاءالله شب دوشنبه انشاءالله ما به قول قوه الهی ارتباط داشتیم، من انشاءالله هم برای بینندگان عزیز و هم حضرت عالی انشاءالله توضیح مفصل خواهم داد.
حالا جناب آقای دکتر قزوینی، من یک سوال خیلی اساسی دارم، اینو حتما باید برای شما بیان کنم، توضیح شما رو میخوام داشته باشم در این زمینه. از الان حدود 45 دقیقه وقت داریم تا انتهای برنامه. بعد از این توضیح شما، البته سوالات من خیلی زیاد هست ولی این یکی از سوالات خیلی اساسیه، دلم میخواد شما پاسخ بفرمایید، بعد انشاءالله تلفن ها رو بینندگان عزیز از من آماده باشن که ما باز کنیم فرصتش رو بین تلفن ها انشاءالله باز ما سوالاتی که در نظرم بوده براتون بیان میکنم. در آقای دکتر قزوینی، ما در تاریخ داریم نمونه های متعدد و فراوان، الان که میخواد شما بخشی از این نمونه ها رو برای ما باز کنید، توضیح بفرمایید که اهل سنت عزاداری های مفصلی داشتن برای علمای خودتون که از دار دنیا رفتن. الان وهابی ها و سلفی ها دارن میگن عزاداری بدعت هست. یکی از ائمه جمعه، یکی از محلات زاهدان هم من شنیدم که خلاصه در خطبه جمعهش در همین هفته گذشته همین حرف رو تکرار کرده که ما در برنامه‌های گذشته گفته بودیم که به هر حال ایشون به نوعی بلندگوی وهابیت شده که حالا بر همگان هم روشن هست، دیگه نیازی که ما حتی اسم اون رو بیان کنیم. ایشون هم چنین حرف رو زده. شما بر لطف کنید برای ما بفرمایید عزاداری اهل سنت با مدرک و مستند برای اونهایی که میخوان حقیقت رو بدونن، برای اونهایی که قراره برایشون اتمام حجت بشه تا روز قیامت ذره عذر و بهانه‌ای نداشته باشن که بر حرف وهابی ها و سلفی ها صحه میگذارن و قبول میکنن. این رو برای ما یه مقدار توضیح بفرمایید، بسیار ممنون و متشکر میشیم. ضمن این که توضیحات جناب دکتر قزوینی رو که شنیدیم، تلفن ها انشاءالله عزیزان در اتاق فرمان هستن باز میکنن و انشاءالله پاسخگوی سوالات شما بزرگواران بینندگان عزیز و عزیزان خواهیم بود.
علما و بزرگان اهل سنت یا عمده اهل سنت غیر از وهابیت ما داریم هم برای آقا امام حسین در طول تاریخ عزاداری کردند. شاید این رو بینندگان عزیز ما یا نشنیده باشند یا کم شنیده باشند. آقای ابن کثیر دمشقی سلفی که وهابیت برای سر او قسم می‌خورند، ایشون در کتاب البدایت و النهایه جلد 13 صفحه 207 در حوادث سال 654 هجری قمری، یک روز عاشورا بود، سته ابن جوزی که از علمای بزرگ اهل سنت و از محبین اهل بیت بوده، نوه ابن جوزی صاحب المنتظم، ایشون میگه از ایشون خواستن که در روز عاشورا بره بالای منبر از شهادت امام حسین برای مردم سخن بگه. آقای ابن جوزی رفت بالای منبر و پس از یک سکوت طولانی دستمال خیش را بر صورت نهاد و گریه شدیدی سر داد و در حالی که میگریست این شعر را میخواند: ویل لمن شفعاؤه خصماؤه و سور فی نشر الخلائق ینفخو، وای بر حال کسانی که شفیعش دشمن او باشد، یعنی اونهایی که امید شفاعت پیغمبر رو داشتن به خاطر شهادت فرزندش، همون پیغمبری که باید شفیع اونها باشد خصیم اونها خواهد بود. لابد ان ترد القیامت فاطمون و قمیصها بدم الحسین ملتخو، قیامت بر فاطمه زهرا وارد محشر خواهد شد در حالی که پیراهن به خون آغشته حسین را
در بر دارد. این رو آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایت و النهایه جلد سوم صفحه 207 نقل میکنه. حالا اگر آقایان ابن جوزی را هم بدعت گذار میدانن ما کاری نداریم. و خود جدی ایشون ابن جوزی مشهور در کتاب المنتظم جلد چهارم صفحه 208 در حوادث 352 هجری و مشابه این رو آقای ذهبی در تاریخ الاسلامشون دارد که خود ابن جوزی میگه در بغداد مردم شیعه و سنی در ایام عزای امام حسین دکانها را میبستن، پارچه‌های سیاه آویزان میکردن، به خیابانها میریختن، به سر صورت میزدن و به برپایی مراسم سوگواری آقا امام حسین میپرداختن. فی یوم العاشر من المحرم اغلقت الاسواق به بغداد و تلت البیع تا اون که میگه و نصبت القباب فی الاسواق و اغلقت علی المسموع و خرجت النساء منتشرات الشعور تا الى آخره. این در رابطه با عزاداری بزرگان اهل سنت و مردم برای آقا امام حسین. اما عزاداری اهل سنت برای بزرگانشون، شما ببینید آقای ذهبی که از استوانه‌های علمی اهل سنت و من گمان نمی کنم یک سنی شما در زیر آسمان پیدا کنید نسبت به نظریه ذهبی اعتراض داشته باشه. ایشون در کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 15 صفحه 480 میگه برای شما عرض کنم آقای عبدالمؤمن ابن خلف از فقهای اهل سنت وقتی که از دنیا رفت مردم تشییع جنازه کردن و عزاداری مفصلی برای او کردن. و همچنین در جلد 18 صفحه 468 آقای ذهبی در رابطه با آقای جوینی امام الحرمین متوفای 478 میگه اول او را در منزلش به خاک سپردن، بعد او را به کربلای معلا منتقل دادن، در ماتم او منبرها را شکستن، بازارها را تعطیل کردن، مرثیه های فراوانی در مصیبتش خواندن. ایشون 400 تا شاگرد و طلبه داشت، در عزای استادشون قلم و قلمدانها را شکستند، یک سال عزاداری کردند، عمامه های خود را به مدت یک سال از سر برداشتند، بدان حدی که کسی جرأت به سر گذاشتن عمامه را نداشت و در طول این مدت در سطح شهر به نوح خانی و مرثیه سرایی پرداختن. کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 18 صفحه 468 کتاب المنتظم ابن جوزی جلد 9 صفحه 20 در رابطه با خود آقای ست ابن جوزی متوفای 597 هجریه، باز خود آقای ذهبی میگوید در درگذشت ست ابن جوزی مردم بازارها را تعطیل کردند، جمعیت زیادی در مراسم او حضور یافتند و در ادای او با اینکه گرمای شدید بود شرکت کردند و سوگواری کردند. خب ببین این قضایا خود آقای ذهبی نقل میکنه. جالب این هست آقایان این رو داشته باشند، ذهبی که از استوانه های علمی اهل سنته وقتی عزاداری مردم بغداد را برای امام حسین می نویسد طعنه می زند، میگه اللهم ثبت علینا عقولنا، خدای عقله های ما را ثابت نگهدار. یعنی اینها که عزا برای امام حسین می کنند عقل ندارند. ولی وقتی قضیه ست ابن جوزی و جوینی را که نقل می کنه بدون کوچکترین مسئله از کنار این رد می شود و می رود. نکته ای را که از رسالی اشاره کردیم که آقایان در سایت سنی آنلاینشون گذاشتن، خب البته من خیلی زیاد هم در این زمینه نمیخوام وارد بشم، ایشون اعتراض کرده بود که چرا مثلا وزارت فرهنگ ارشاد تا به عزاداری مشترک شیعه سنی در یکی از هفتانامه ها اشاره کرده. بعد میگه برای شمار کنم شیعه و سنی مشترکاتی دارند، ولی ما عزاداری برای امام حسین را بدعت میدانیم. میگه ما برای امام حسین عزا نمیگیریم. و ایشون میگه اگر عزا نمیگیریم به این معنا نیست که مثلا ما نسبت به شهادت حضرت عمر، عثمان، علی و حسن بی تفاوت هستیم، بلکه این دستور فقه و شریعت ما هست که عزا نگیریم و پیرو به راه آنان باشیم. حالا انشاءالله در این زمینه در جلسات بعدی که انشاءالله اگر فرصتی شد توضیح میدیم، ولی این مطالبی که بنده عرض کردم از علمای بزرگ اهل سنت، سیره آقا رسول اکرم و روش صحابه و سیره بزرگان دین در عزاداری آقا امام حسین پس از گذشتن مدت‌ها سال، این نشانگر این هست که این ترک عزاداری آقا امام حسین در حقیقت یک نوع سنت برای شمار کنم عنوی هست و بدعت نیست، بلکه سنت پیغمبر. بر این هست من عقیده دارم اونهایی که نسبت به عزاداری امام حسین دارن اعتراض می کنن یا او را بدعت می دانن، بخوان همون سنت دودمان بنی امیه و همون شجره ملعونه در قرآن را در جامعه اینها احیا کنن. حالا اگر نمیدنم جناب آقای هدایتی صدای بنده را دارن، سؤالی دارم، یا اگر اتاق فرمان میخواد تلفن ها رو باز کنن، ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم ان شاء الله.
بله، من جناب آقای دکتر غزنی، من صداتون رو دارم کامل، الحمدلله فعلا مشکلی نیست. بله، ایشون در بین فرمانشاتون فرمودید که ایشون گفتن ما عزاداری نمیگیریم، درست میگن، چون ایشون به هر حال به عنوان نماینده وهابی ها فرمایشش صحیحه و وهابی ها هم عزاداری نمیگیرن. ولی سال گذشته که من در مسجد الزهرا لس‌آنجلس سخنرانی داشتم از ایام دهه آشورا، این نکته رو فقط عرض کنم که هر شب بدون استثنا گروه اهل سنت عده زیادی مرد و زن در مجلس آقا سید الشهدا طوباری، آقا سید الشهدا حضور پیدا میکردن بدون مبالغه. هر شب بعد از منبر میآمدن گریه میکردن، التماس دعا میگفتن، گفتن گرفتاریم و بیمار داریم، مشکل داریم، برای ما دعا کنید، از آقا سید الشهدا بخواهید، از این بزرگواران که در راه دین شهید شدن بخواهید که از خداوند تبارک و تعالی بخواهد مشکل اونها حل بشه. نمونه ها از این زیاد در سرتاسر عالم عزیزان اهل سنت الان که صدای من رو میشنوند میدانند که اینها سخنان بزاق و بیهوده ایست که ایجی که مربج و وهابیت و طلبی هستن دارن میگن به نمایندگی از اهل سنت، چون اگر به نمایندگی از اهل سنت صحبت نکنن بازارشون فساد و خریداری وجود نخواهد داشت. چنان که تو قضیه قبل از اینکه تلفن ها رو باز کنیم، از زان بیننده آماده باشید، تلفن ها رو باز می کنیم الان. فقط من یک کوتاه توضیحی بدم قبل از آنی که از زان در اتاق فرمان خطبا رو باز کنن، این که من وقتی که برنامه داشتم و در آمریکا بودم، یکی از مولوی های اهل سنت جناب مولوی مرادنی روی خط تلفن اومدن اعلام مناظره کردن، اینطور که خاطرم هست دو بارم هم آمدن، ولی گروهی حالا به نام ایشون به هر شکل در اون مدارک که ایشون هستن دارن سمپاتی میکنن که ما اعلام مناظره کردیم و شبکه سلام اعلام آمادگی ما رو پاسخ مثبت نداده و مناظره برقرار نکرده. من این توضیح رو بدم برای اونهایی که انقدر ساده دل هستند و ساده لون که فکر میکنن ما یا جناب دکتر حزمینی اینقدر کم سرمایه هستیم که بخواهیم از این مناظراتی که میدانیم در حقیقت جناب دکتر قزوینی خالی از استدلال هست، این رو بدونن که ما هرگز فرار نخواهیم کرد. علت اصلی دو مطلب بوده: سرکانس تلویزیون روی حاضر عوض شده بود، اتی زیادی از بینندگان رو از دست داده بودیم، ما صبر کردیم تا کمکم اینها دوباره برگردن پیدا کنن شبکه رو. مطلب دوم این که بنده مسافرت بودم، حج مشرف بودم و بعد از اون در سوریه، الان هم در کربلای معلا با شما بینندگان عزیز ارجمند صحبت میکنم و مطلب سوم که خود ایشون جناب مولوی مراد زهی هم در حج رفته بودن و طبیعتا ما حتی تماسهایی رو بیاد بعضی از دوستانمون داشتن نتونستن ایشون رو پیدا کنن، در منطقه حضور نداشتن. این رو گفتم برای اون عزیز اون کسانی که و عزیزانی که میخواستن بدونن و این مطلب روشن بشه. آماده هستیم، تلفن ها رو باز میکنیم، باز آقای فرمان لطف کنید خطها رو باز بکنید تا با بینندگان از ارجمند صحبت کنید. سلام علیکم، آیا صدای منو میشنوید؟ سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، صدای شما رو میشنویم. همراه جناب دکتر قزوینی هستیم، سوالتون رو لطف کنید فشرده و کوتاه بفرمایید.
بله، من آگرمان تماس میگیرم. خواستم با آقای غزینی یک سوال طرح کنم که سوال من چنین است که علی تسنن اینطور با ما سوال در میان میذارد که ما علی تشیع حضرت امام حسین را به شهادت رسانیم و حال برایش گریه و عزاداری میکنیم که ما را خداوند یا حضرت امام حسین یا اهل بیت ما را ببخشد. این سوال رو میخواستم مطرح بکنم که همین سوال ما را جواب بگیرید.
بسیار متشکرم از تماس شما جناب دکتر قزوینی. قبل از اینکه سراغ تلفن بعدی بریم، من اینجور متوجه شدم که ایشون میگن معتقدن شیعیان که امام حسین شهید شد، شما گریه کنید و از گریه اون ثواب ببرید و بریم به بهشت.
داره که میگه اصلا امام حسین را خود شیعیان به شهادت رساندن. داره خود فرقه فارسی هم داره. حالا انشاءالله ما برای شما عرض کنم، این رو مفصل صحبت خواهیم کرد.
بله، سوال داشته باشید جناب قزوینی. سوال بعدی رو میگیریم. فرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم، بفرمایید.
فارضی قبولی اطاعت شما، قبل از اسلام چه وقایعی در سرزمین کربلا رخ داد؟ آیا در تاریخ ذکر شده که پیامبرانی در اون منطقه زیستن یا دفن شدن و یا خون پیامبری یا پیروان پیامبری قبل از اسلام در این سرزمین ریخته شده است؟ و غیر از پیامبر اسلام آیا پیامبران دیگه مثل اولوالعزم یا غیر اولوالعزم در مورد این سرزمین آیا مطلبی گفتن؟ با تشکر فراوان از وقتی که من داریم. خیلی ممنون.
بسیار ممنون، متشکر. سوال بسیار خوبی بود. انشاءالله همراه ما باشید تا تو خودتون رو بشنوید از جناب دکتر قزوینی عزیز. تماس بعدی رو میگیریم. بفرمایید، شما رو خط هستید. سلام علیکم، بفرمایید.
الو، سلام علیکم. حضور سرانجس کنسه تا آمده قزوینی در حضرت امام آمده رویت شد. من یه سوال داشتم خدمتتون و اینکه در مورد شکی که زدیدن یه عده تو ایران توضیح کردن و اینکه این قضاها به عنوان نظر داره توضیح میشه، اینا هیچ گونه سندیتی نداره؟ اگه لطف کنید راه نمایی کنید.
چی به عنوان
نظر
توضیح میشه؟
به عنوان نظر، این نظری که مردم به توضیح میکنن میگن که این سندیتی نداره. بخاطر لطف کنید
جواب. ممنون از سوالتون، تماستون، تشکر میکنیم. سه سوال مطرح بود. جناب دکتر قزوینی، در مورد این سه سوال توضیح بفرمایید. تماس اولی این بود که برخی معتقدن شیعیان خودشون امام حسین رو شهید کردن، خودشون امام حسین رو شهید کردن تا گریه کنن، ثواب بذارن، به بهشت برن. اینم از این عقاید بسیار عجیب و غریب. درباره توضیح بفرمایید. سوال دوممون هم درباره اینکه چه اتفاقاتی و پیامبرانی که در کربلا بودن. سوال سوم درباره نظر. البته من یک بار یه سوال رو اشاره تکرار خواهم کرد. جناب اینکه از این فرمایشات شما رو میشنویم.
بله، در رابطه با سوال برادر عزیزمون که برای شما عرض کنم مطرح کردن که اینها شیعیان بودن که امام حسین را در کربلا شهید کردن، یعنی همونهایی که مثلا نامه نوشته بودن بر این که امام حسین در کربلا شیعیان بودن. این حال وقتی جواب خیلی مفصلی داره که انشاءالله اگر سر فرصت بشه یک تقریبا یک نیم ساعتی وقت میبره که من کل قضیه را و شبه از اونجا صورت گرفته البته ما این رو روی اینترنت گذاشتیم، سوال کردن از ما جواب دادیم و همچنین در این کتاب لله سنن تاریخ این شبه آمده بود، اما خودمون جواب دادیم، در کتاب اهل بیت از خود دفاع می کنن و هم برادر بسیار بزرگوارمون جناب آقای شیخ علی آل محسن از علمای طراز اول عربستان سعودی قدیم هستن، اونجا مفصل جواب دادن. ولی من همین اندازه عزیزان بدانم که یکی از جملاتی که آقا امام حسین سلام الله علیه در روز عاشورا شعار مطرح می کرد همه آوردن که می فرمود لیلکم یا شیعت آل ابی سفیان، وای بر شما ای شیعان آل ابی سفیان که آمده اید مرا زکات برسانید، این لم یکن لکن دینون فکنتم لا تخافون یوم المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر شما دین ندارید و از قیامت نمی ترسید حداقل در دنیا شما آزاد مرد باشید. این رو عزیزان مدارکش رو میتونن ایامش یه جلد اول صفحه 609 اونجا مفصل آمده و این کاملا روشن و واضح هست که وقتی عبیدالله زیاد آمد کوفه را از طرف یزید ملعون تسخیر کرد و تمام اونهایی که به ظاهر با امام حسین بیعت کرده بودن اینها بیعت رو شکستن، اونهایی که با مسلم بیعت حتی تعدیها تا 18,000 نفر این رو هستم اعلام کرده بودن شکستن و حتی خود عبیدالله زیاد مانع خروج شیعیان به کربلا یا معلا برای کمک به آقای امام حسین شد. این دیگه در خود تاریخ طبری و کامل معذیر آمده که حتی حبیب ابن مظاهر و بعضی از افراد از ساحه شب و تاریخی شب استفاده و به کربلای معلا برای تا امام حسین رفتن. در رابطه با سؤال عزیز دومون که فرمودن آیا قبل از امام حسین پیامبری در کربلا عبور کرده یا نه، البته من همینی که عرض کردم که پیامبران گذشته خبر داده بودم که در این نقطه فردی از فرزندان یکی از پیامبران کشته می شود و اینها سینه به سینه دست علما و بزرگان و یهودی کاملا قرار گرفته بود و اینها این قضیه را تقریبا خیلی روشن و واضح داشتند. آقایان می کنن مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 193، معجم کبیر طبرانی جلد سوم صفحه 117، تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 14 صفحه 199 این رو داشته باشن. ولی این قضیه هست که در تاریخ آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه که از سفین برمیگشتن یا از جمل برمیگشتن وقتی عبور کردن از کربلا، اونجا آقا امیر المؤمنین گریه کرد و مردم سوال کردن برای چه گریه میکنی؟ حضرت فرمودن بر این که در اینجا فردی از فرزندان من یا به تعبیر آقا امام حسین سلام الله علیه در اینجا مظلومانه به شهادت خواهد رسید و در کنار شریعه فراد و با لب عطشان او را شهید خواهند کرد. این قضایا هم باز در کتاب‌های اهل سنت این قضیه کاملا مفصل آمده. آقایان می‌تونن کتاب مسند احمد حنبل جلد دوم صفحه 119، حدیث 613، مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 187 را عزیزان مراجعه کنن و همچنین فواید مغربه ابن حجر صفحه 193 فصل سوم الاحادیث الوارده فی بعض اهل بیت که فاطمه و ولدیها، اونجا هم ایشون مفصل این قضیه را مطرح کرده. اما عزیزمون که سوال کردن نفر سوم نسبت به نزورات، نزورات البته بر دو قسمه، یه سری نزوراتی که صیغه نذر خوانده نمی شود، اینها واجب الوفا نیست، یعنی اگر کسی مثلا تصمیم میگیره مثلا به مناسبت میلاد آقا رسول اکرم میلاد فلان یک خرجی خواهم داد، این هیچ واجب الوفا نیست، ولی اگر کسی بیاد نذر کنه بگه مثلا لله علی بر خدای عالم هست بر عهده من که مثلا روز میلاد آقا امام حسین فلان احسان را بکنم یا روز شهادت امام حسین بر مردم ادعام کنم، این نه تنها از نظر شرعی اشکالی ندارد بلکه عمل به این نذر واجب هست. اگر بخواهد به نظرش عمل نکند باید کفاره هم بدهد، یعنی باید 3 روز یا روزه بگیرد یا 10 تا برایش مثلا فقیر اطعام بدهد. و مسئله نظر ارتباطی به قضیه اهل بیت علیهم السلام ندارد، این نظر یک حکم شرعی هست. اگر کسی مثلا نظر بکنه من مثلا برای پدرم یک پارته پیرهنی میگیرم، این واجبه، اگر بخواد نگیرد باید کفاره نذر بدهد. اگر چنان که نذر میکنه بره مسجد نماز جماعت بخانه، واجب هست نماز جماعت رو بره بخانه، چون به خاطر این نذر امر مستحبی واجب و امر مکروه بر انسان حرام میشود. اینها از بقول تطبیقات وهابیت هست که این مسائل رو پیش کشیدن. یک مسئله ای که هم شیعه و سنی، فقهای شیعه و سنی در این زمینه اتفاق نظر دارن، این مسائل رو حضرات آوردن در میان شیعیان مطرح کردن.
بله، نظر یکی از ضروریات دینی هست که همطور که سایه دکتر قزوینی فرمودن از ضروریات دین هست و مورد اتفاق جالب توجه هست که مورد اتفاق علمای شیعه و اهل سنت هست که نظر یک واقعیت داره. حالا چه موضوعی رو اون کسی که میخواد نظر بکنه اون یک دیگه جای خود داره، ولی در واقع خود نظر ریشه فقهی داره در همه مذاهب پنجگانه. خب جناب آقای دکتر قزوینی، ما بازی شما بریم برای تلفن های دیگه، اگه اتاق فرمان آماده باشن و سوالات دیگه رو بگیم. سلام علیکم، بفرمایید، صدای شما رو ما میشنیم.
سلام علیکم، عرض سلام و التماس دعا دارم خدمت حضرت عالی در کربلای معلا و عرض سلام دارم خدمت استاد دانشمند بزرگوار حضرت الله قزوینی. در مورد منع عزاداری مطرح شده توسط وهابیت عرض بکنم که در زمان رسول الله حضرت رسول عده‌ای از زنان رو مأمور فرمودن به برقرار کردن جلسه عزاداری برای حمزه سید الشهدا. در این مورد هم اگه استاد توضیحاتی بفرماین ممنون میشم. التماس دعا.
خیلی ممنون، متشکر از تماس و لطف شما. تماس بعدی، سلام علیکم، بفرمایید.
عرض ادب من خدمت شما جناب و خدمت استاد بزرگوار جناب آقای قزوینی. خواستم یه سوال بکنم که
خیلی ممنون، متشکر. ما هم از ارادت خدمت شما تشکر که تماس گرفتید. بفرمایید، سوال شما رو میشنویم.
خواهش میکنم، میخواستم این رو بپرسم که این شوهر رو مطرح میکنن که هر چیزی که علیه خلیفه وقت یا اون حاکم وقت قیام بکنه یا خروج بکنه به قتله، از اون چی های این رو میشه تنمیز داد به قیام امام حسین یا نه؟
فرمودن که بعضی از این آقایان گفتن که قضیه کشته شدن آقا امام حسین به دستور پیغمبر اکرم بوده. این یکی از شبهاتی که وهابیت در این دوران اخیر آوردن. حتی بعضی ها میگن قتل الحسین به سیف جده، امام حسین با شمشیر جدش کشته شد. روایتی است که در صحیح مسلم جلد دوم صفحه 121 آوردن که پیغمبر اکرم فرمود من اراد ان یحکمه و هی جمیع تضربوا بالسیف کائنان منکان، هر کس بخواهد میان این امت تفرقه بندازد او را با شمشیر بکشید. من جالب مناسی از علمای بزرگ اهل سنت هست، این قضیه را نقل میکنه از ابن عربی ابو بکر که از معاندین شیعه هست و نسبت به اهل بیت جسارت های زیادی دارد. که میگه قد غلب على ابن العربی الغد من اهل البيت، ابن عربی ابو بکر دشمنی با اهل بیت بر او غلبه کرده و حتی به طوری که گفته از قتل از سید جده. سید القدیر جلد اول صفحه 250. جناب سخاوی شاگرد ذهبی هست، میگوید بر شاگرد هیثمی، میگه استاد ما در نسبت ابن خلدون خیلی تحقیر او را یاد میکرد، او را ناسزا میگفت و لعن میکرد و میگفت ابن خلدون گفته است به امام حسین به شمشیر جدش کشته شده. آقایان این قضایا را دارن، از خود آقایان تفسیر این روایاتی که نقل کردن قضیه چه هست. اما در رابطه با قضیه اون برادر عزیزمون که از اطراف قم سوال فرمودن نسبت به عزاداری آقا سید شهدا نسبت به حمزه سید شهدا، خب این رو تمام بزرگان اهل سنت آوردن بر این که حمزه برای شما ارسان بعد از شهادت حمزه سید شهدا، خب همه بر مردم شهداشون گریه می کردن ولی کسی نبود بر حمزه گریه کنه. پیغمبر اکرم فرمود لیکن حمزه لا دواکیه لا، و حمزه برای شما ارسانم گریه کننده ندارد. وقتی که زنان انصار این را شنیدن، گریه بر شهدای خود را رها کردند، آمدند بر حمزه سید و شهدا گریه کردند، حتی به طوری که قرطبی در الاستیعاب برای شما کنم این قضیه را در جلد اول صفحه 275، احمد ابن حنبل در مسندش جلد دوم صفحه 40 آورده و دارن بر این که بعد از مدت ها از این قضیه گذشته بود، اگر در مدینه کسی عزیزش که از دنیا میرفت اول برای حمزه گریه میکردند و بعد برای عزیز از دست رفتشون گریه میکردند.
بله بسیار ممنون. میریم تماس دیگه رو میگیریم. اتاق فرمان به خط دیگه رو باز کنم. سلام علیکم، صدای من رو میشنوید؟ بفرمایید سوال خود شما رو مطرح کنید.
سلام علیکم، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. از یه رضا بودم به صدی شما از آقای دایی
ممنون
مستقیم. از آقای دایی مثلا حتما که حتما تحقیق شدن در آقای دایی و حابی هست بکنم از نسلی اون آیان که دختر اکنا زنده بود کردم. شما حتما به قطعا میکنیم بیشتر الو
بله بله
حتی دیگه قطعا میکنم میبینم چون با اهلی خاطر و با اهلی ایتی پیغم بر همه کاره کردن که اونها که زنده رو گوی کردن دختره کنه همه کاره کردن. بس جواب
اون
بیگه
بسیار
در مستعالی هم داری شما دمتی تو میگه این کلاه های بیتر در دلتون این هر بگیده خیلی ممنون قطعا
تشکر
کنم برای یادتان شما. میریم برای خط دیگه. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم
آقا جاید. سلام علیکم بفرمایید. سوال خود رو مطرح کنید بفرمایید. از شما من در ولی اول التماس دعا دارم که سلام منو به آقا برسونید در سرولا. بعد میخواستم یه سوال بپرسم از شما، این که من از بعدن تماس میگیرم. یه سوال دیگه اینه که در عدالت خداوند هیچ شکی نیست. و آیا این که میگن که ما مثلا در اون دنیا از شفاعت اهمی اونا برامند میشیم یه شبه ایجاد نمی کنه که خداوند بین یه عده یه دیگه تفاوت و یه فرق بذاره؟
بله
به جواب
بیار ممنون و شکر از تماستون.
ان شاء الله دعاگوی شما قبول بود. ممنون از لطفی که کردین و تماس گرفتید. خدا خدا نگهدارش.
تماس بعدی را می‌گیریم بعد ان شاء الله توضیحات شما که شما لازم می‌فرمایید.
سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم، شب شما بخیر. سلام علیکم. سلام علیکم
و رحمت الله. جناب آقای ادارتی
بله سلام علیکم، سلام بریفان میزنیم، امراض جهاز دوستان فرزنی هستیم، سوال خودتون رو بفرمایید.
جناب هدایتی، من چند تا سوال دارم. اولا ما طرفداران و دوستداران اهل بیت عاشقی، هر کسی عشقش میتونه یه جوری ابراز کنه. ما دوست داریم که در ماه محرم لباس مشکی بپوشیم و هر نحوی که میتونیم عزاداری کنیم. عزاداری و گریه کردن و سینه زدن و نمیدونم اینها عشق ما، دوست داریم. ما امام حسین را دوست داریم به خاطر اینکه پسر حضرت فاطمه هستند. فاطمه دختر حضرت خدیجه هستند. حضرت خدیجه اولین زن حضرت رسول و کسی که تمام اموالش را در راه اسلام خرج کرد. خب این سوال دارم من. این سوال دارم از آقایونی که اعتراض میکنن، میگن که چرا ما گریه میکنیم، چرا پیراهن مشکی میپوشیم، چرا آخه ما واسه کی گریه میکنیم، واسه چی کسی یه پیراهن مشکی و لباس مشکی میپوشیم؟ عرض به حضور شما که اون دوست ما که میاد به راجع به حضرت، اسمش هم نمیبرم، راجع به حضرت علی میگن ای کاش از بالا، از یعنی از آخرش، از اول شروع میکردن به قول ایشون، یعنی از چهارم شروع نمیکردن، از اول شروع میکردن و بعد رسیدن به خلیفه چهارم و راجع به ایشون و به حساب چیزهایی که ایشون میگن صحبت میکردن. چرا حضرت علی را اول جلو انداختن و یعنی هیچ چیزی نداره میگه حضرت علی؟ ما چرا میگیم یا علی، چرا نمیگیم فلان؟ چه شیعه دوازده امامی؟ من میخوام به شما مطرح کنیم، اسم طرفم نمیبرم، چه شیعه دوازده امامی گفته که حضرت علی خدا هست؟ که وقتی که میگه یا علی منظورش خود یا علی است، یعنی یا خدای علی؟ که اصلا این دو چیزایی که به ما تهمت میذارن آیا با تهمت و افترا و در پایان قضیه که وقتی هم به ما نمیدن، من بی سوال حتی اقل بگم پنج دقیقه وقت نمیدن که ما با ایشون بحث کنیم، بگه بابا کدوم شیعه میگه علی خدا است، کدوم فرقه میگه علی خدا است؟
بسیار متشکر از تماستون، عوض میخوام تون دوار انتهای برنامه هست، کلام شیرین شما قطع میکنیم، انشاءالله باز در برنامه دیگه همراه شما خواهیم بود، با شما خداحافظی میکنیم و بعد هم توضیحات جان قزوینی. ممنون، خدا نگهدارتون. خب جناب آقای دکتر قزوینی، لطف کنید درباره این که تماس برای ما بفرمید. البته اون تماس اولی که گفتن کسانی که شبهه ایجاد می کنند درباره عزاداری و وهابی ها، خصوصا اینا از نزد کسانی هستند که تاثیر نظر ایشونه، که در حال از نزد کسانی هستند که دخترهاشون رو زنده بزگور می کردن. اگر سوالی بعدش مطرح کردم من نشنیدم، شما لطف کنید توضیح اون رو بفرمایید. و همچنین این که خداوند عادل نیست اگر شباهت امام حسین روز قیامت بپذیره. و در باره بالا این تماس آخری که حتی که بهتون میگرد فرمایش ها به شما جان دو که از هیچ از سه دقیقه میشنیم و بعدش هم انشالله که دعاها شما رو خواهیم کنید و آمین میگیم و از خدمت عزیزان بیننده مرخص.
در رابطه با این قضیه که ایشون عرض کردن، در رابطه با سابقه وهابیت، من که قبلا هم عرض کردم برخلاف نظریه بعضی از اساتید بزرگوار مثل حضرت آیت الله سبحانی و دیگران که وهابیت رو از قرن هفتم و هشتم میدانند و تقریبا میگن خود ابن تیمیه زمین سازی کرد، بنده با توجه به 25 سال سابقه علمی معتقد هستم که قضیه وهابیت و مخالفت با توسل به ائمه، توسل به پیغمبر، زیارت پیغمبر، قبل از ابن تیمیه این مسائل مطرح شده توسط بعضی از افراد. مثلا شما ببینید خب ابن تیمیه متوفای 728 هجری، قبل از ایشون حسن ابن علی بربهاری متوفای 329 هجری هست، یا ابن بکه از فقهای اندلس متوفای 387 هجری. اینها هم این قضیه که برای شما عرض کنم ممانعت از توسل به پیغمبر اکرم و ائمه و عزاداری را اینها مطرح کردن. جالب این است که خود آقای بربهاری که عالم اندلس متوفای 329 هجری است،
ایشون برای اولین بار آمد نوحه‌گری و مرثیه خوانی برای امام حسین و زیر زیارت او را قدغن کرد و حتی دستور داد نوحه خانه ها را باید کشت. آقایان میتونن کتاب نشوار المحاضره جلد دوم صفحه 134 را مراجعه کنن. کامل ابن عسیر جلد هشتم صفحه 308 را ببینن. قبل از ضربه حالی حجاج ابن یوسف صدفی از کسانی بود که ممانعت میکرد از زیارت قبر پیغمبر. قبل از او مروان بود، اون توی که مسند احمد جلد پنجم صفحه 422 مستدرک صحیح جلد چهارم صفحه 515 آورده. هر از اینها برمیگرد حمید زبان مروان و معاویه و غیره، اینها بنیانگذاران اصلی تفکر وحابیت بودن. اما در رابطه با اون عزیزمون که مطرح کرد که نمیدونم شفاعت چنین از چنان هست، اصلا قضیه شفاعت در روز قیامت این اتفاقی میان همه بزرگان دین، حتی خود ابن تیمیه هم برای پیغمبر اکرم برای شما عرض کنم در قیامت شفاعت را قائل منکر شفاعت پیغمبر در قیامت نیست. آقایان میتونن مجموعه الرسائل الکبرى ابن تیمیه جلد اول صفحه 403 را ببینن. ایشون اونجا صراحت داره بر اینکه پیغمبر اکرم فردای قیامت دارای شفاعت آقای محمد ابن عبدالوهاب متوفای 1206 بنیانگذار اصلی وهابیت در کتاب الهدیت الثانیه الرسالت الثانیه صفحه 42 این منکر برای شما سن شفاعت نیست. البته این عزیزمون گفت که این شفاعت با عدالت خدای عالم چنین سنان از برم، شفاعت یک مسئله دیگر فکری نیست. شفاعت برای کسانی است که تلاش می کنن بنده خوبی برای خدا باشند، ولی شیطان اونها را می لغزانه و دوباره توبه می کنن برمی گردن. مثل کسی که مثلا در فرض فرمایید مدرسه تلاش میکنه درس بخونه و واقعا درس خونه، حالا در اثر کمی حافظه یا بعضی از مسائل مثلا یک نیم نمره یک نمره کم میاره، معلم میاد این ارفاق میکنه، این به عنوان شفاعته. اگر کسی مثلا فرض فرمایید نمره دو گرفته، اینه نمیارن نمره دو را بیست کنن به عنوان شفاعت. من روایتی را که از آقای امام صادق سلام الله علیه هست، این رو عزیزان دقت کنند، این رو ما یادگاری امشب ما به عنوان اول محرم به بینندگان عزیز باشد. اونهایی که میان مثلا تصور می کنند شیعه به اعتماد بر شفاعت فرد هر گناهی هر معصیتی را می کنند. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمود که به جابر یا جابر والله ما یتقرب الالله الا بالطاعه، به خدای عالم کسی نمیتواند نزدیک شود مگر به طاعت. هر کس روی خدا باشد بنده خوب خدا هست و اگر عاصی باشد از خدا دور هست. و ما معنا براءت من النار، ما برگه براءت از آتش برای کسی نیاورده ایم. من کان لله مطیعاً فهو لنا ولی، هر کس مطیع خدا باشد اون دوست ما هست، اگر کم کاستی داشته باشد ما جبران می کنیم. من کان لله عاصیاً فهو لنا عدو، اون کسی که کارش معصیت خدا هست این دشمن ما هست، ما درباره دشمن ما شفاعت نخواهیم کرد. و ما تنال و ولایتنا الا بالعمل للورع، ولایت ما اهل بیت فقط با عمل و اطاعت خدا و ورع قابل رسیدگی. کتاب کافی مرحوم کلینی جلد دوم صفحه 74 و 75. پس این که میگه نمیدنم چنین سنان هست، این تصور باطلی از شفاعت دارن. نستدیر بالله میگن این شفاعت خدایی نکرده با عدالت خدای عالم شاید سازشی نداشته باشد.
بسیار متشکر، ممنون از کلیات ارزنده شما جناب آقای دکتر تزمینی. همه شما بینندگان عزیز و ارجمند رو به خدای بزرگ می سپارم.